شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای پارسا سربی، دوست و همکار و یکی از مجریان و برنامه سازان تلویزیونی هستیم. آقای سربی، خدمت شما و عزیزانی که در پالتاک هستن سلام عرض میکنم.
من هم سلام میکنم خدمت شما و دوستان شنونده.
جناب سربی، من هم خدمت شما و دوستان گرامیتون که در برنامه پالتاک شما الان هستن سلام عرض میکنم و براتون روز خوبی آرزو دارم.
خیلی ممنون. منم مجدداً سلام خدمت شما میکنم و از طرف دوستان هم به شما خسته نباشید میگم، به امید روزی که این دوستان هم بیشتر و بیشتر با رادیو آزادگان آشنا بشن و بتونن کمک کنن یا همکاری کنن، چون از شهرهای مختلف هستن، تا این برنامه ها پربارتر بشه.
خیلی ممنون.
بله دوستان پالتاک، اول میخوام ازتون ممنون از دکتر مزاری که اقناعی رو قبول کرد. همونجور که خدمت شما دوستان گفتم، امروز قرار هست یا قرار بود که مصاحبه داشته باشیم با رادیو آزادگان. این دوستانی که واقعا لطف دارن، برنامه هاشون رو من گذاشتم روی پالتاک برای شما دوستان میذارم و تعریف هم میکنید که تنها رادیویی که فعلا میشه گوش داد بهش. اگر لطف کنید و توی این فاصله من به اصطلاح اون میکروفون های ما رو لایف میکنم و فقط این مصاحبه رو گوش بدیم. بعد اگر شما دوستان صحبتی داشتین، بعد از اینکه من خداحافظی کردم از دوستان آقای عبداللهی و آقای یوسف زاده، در خدمتتون خواهم بود و این مصاحبه که انجام میشه، همونجوری که قبلا هم براتون گفتم راجع به مصاحبه آقای دکتر گربه‌ای که خیلی قشنگ صحبت کرده بود در مورد کنفرانس های واشنگتن، اینها یه سریش به صورت آرشیو در میاد و برنامه‌های زنده شون که 24 ساعت هست. پس من این قسمت ادمین رو به سلام میرم و این تمام میکروفون ها رو آف میکنم و در خدمت دوستان از کالیفرنیا و رادیو آزادگان هستیم. خیلی ممنون. من در خدمت شما هستم آقای یوسف زاده و آقای عبداللهی.
آقای سربی، شما سفری در هفته های اخیر به ایران داشتید، اگه اشتباه نکنم مثل این که بعد از 23 سال.
21 سال.
آقای سربی، با گفتگوهایی که قبلا با هم داشتیم و شما هم یه به کوتاهی اشاره ای از دیده ها و شنیده ها می فرمودید، میخواستم اول از شما این سوال رو بکنم، بعد از این همه مدت چگونه شد که تصمیم به این سفر گرفتید و قبل از این سفر چجوری نسبت به این سفر فکر میکردید و شرایط رو به چه شکلی میدیدین؟
بله چشم، اجازه بدید من برگردم به سال 84 که از ایران بلند شدیم، زندگی و شغل و به سال خونه و زندگی رو گذاشتیم و گل کردیم اومدیم اینجا. و وقتی که من بعد از 22 ماه رسیدم به امریکا، یادم میاد که شبا میرفتم کلاس انگلیسی، چون روزا مجبور بودم کار کنم، چون بنده نه شاهزاده هستم نه آقازاده و کار جزوی از زندگی هست. یکی از دوستان که در کلاس انگلیسی بود شبها از من سوال کرد آقای سربی شما چجوری اومدید امریکا؟ من خیلی جدی گفتم که آقای ریگان از من دعوت کردن شخصا و من مجبور شدم که این دعوت رو قبول کنم و به امریکا اومدم. این خانم عزیز یه مقدار بهش برخورد، گفت شما مسخره میکنید. گفتن نه من مسخره نمیکنم، این چیزی که من از تمام دوستان میشنوم و من هم کم کم بهش عادت کردم، چون ما ایرانی ها به نظر میرسه هیچ کدوم پناهنده نیستیم. توی سفارتخونه ها که میریم اونجا یا توی سازمان ها پناهنده هستیم، ولی توی مهمونی ها توی حتی فامیل خودمون هیچ کدوم به پناهنده بودن خودمون به اصطلاح اقرار نمی کنیم و همه رو میگیم که من توسط برادرم اومدم، من توسط فلانی اومدم، من اینجا اصلا فامیل دارم. و من برنامه رو اینجوری خدمتون بگم که ایران رفتنم رو هم اگر اجازه بدید به شوخی بگم که خب اون رو هم آقای خامنه ای و آقای خاتمی شخصا از من خواسته بودم که برم و لطف کردم در فوزه هم به دیدنم آمدم. ولی اگر حقیقت مطلب رو بخوام میتونم یک مقداری حالا یا گناه یا ثوابش رو به گردن اون دوست جوانی بندازم که به نام بابک از رادیو شما باش مصاحبه شد و ایشون هم که سفر کرده بود به ایران به صدق شنن با شوره ها صحبت کرد از ایران که بنده رو بیش از بیش غلغلی داد و مجغلغلک داد و مجبور شدم که برم. من سال 94 هم به دنبال اون برنامه که آقای رفسنجانی لطف کرده بودن و گناهان بیگناهان رو بخشیده بودن خواستم که برم، ولی توی دفتر منافع ایران یا دفتر حفاظت یک دعوای برخورد کوچیکی پیش اومد که من نرفتم و این کار 10 سال یا 11 سال به عقب افتاد. ولی حقیقتا ما هر کاری هم که بکنیم ایران خونه اول ما هست، منزل من هست، از خاک اونجا به وجود اومدیم، درست شدیم و همیشه یک حالت همسیک به قول امریکایی یا به خودمون فارسی یک حالت قریب و قربت زدگی ما داریم. گذشته از این که چند سال هست در کشورهای مختلف هستیم، ولی همیشه این توی وجود ما هست که ما اینجا خارجی هستیم و کشورمون اونجاییست که هر گوشهش بریم از شمالش تا جنوبش همه رو حس میکنیم برادرامون هستن، خواهرامون هستن و فامیلمون هستن. به این دلیل بلند شدم و رفتم اونجا و خیلی هم جالب دوستانی که اینجا بودن که معمولا برنامه های تلویزیونی کم دارن و نمیتونن برنامه جور کنن به دلیل اینکه مشغول عیش و نوش هستن، زنگم زدم و گفتم که من دارم میرم، اگر دوست داشتید میتونید از من به عنوان مطلب یا تاپیک یا موضوع برای برنامهاتون استفاده کنید و این کار رو هم کردن. من در مسافرتی که به ایران رفتم چون 3 هفته بود و کوتاه بود و مخصوصا ما شهرستانی ها خیلی مشکلتر از تهرونی ها، چون وقتی میریم زمانی که از اینجا میریم تا هلند یا تا آلمان و از اونجا میریم تا تهرون حقیقتا کمتر وقت میگیره تا زمانی که از تهرون مثلا بنده شیرازی میرم شیراز، از لحاظ ساعتی خدمتتون عرض میکنم مسئول پرواز، و مثلا ما شب رو اونجا تو فرودگاه بمونی و فرودگاه خودش شما رو به یاد اون سفرهایی میندازه که دوستان میرفتن و شب رو یک جایی به قول معروف میلوندن که دزدان گردنه نزنن و راه رو گم نکنن، فردا صبح دوباره راه میفتدن میرفتن. این ماجرا رو من شاهد بودم چون دیگه پرواز مستقیم به شیراز نیست و باید اونجا شب میلوندیم و صبح حرکت کنیم بریم شیراز. ولی کلا این 3 هفته که من اونجا بودم هر کسی سوال میکنه بهترین چیزی رو که دیدی و بدترین چیزی رو که دیدی برای ما توضیح بده، من توی کلمه میگم مردم، چون واقعا بهترین ها در مردم بود و بدترین ها در مردم. البته میشه ایران رو بگید که خب چون من مثلا شخصا 21 سال نبودم، این 21 سال پیشرفت های شده، تغییراتی شده که متاسفانه اگر از خوبیش بگیم دوستان میگن گفتیم این سوربی چیه مثلا طرفدار مله هاست، اگر از بدیش بگیم حق رو پامال کردیم. به نظر من اینه که شما باید بدی ها رو بگی، خوبی ها رو هم بگی. کارهای انجام شده که خب بالاخره جبر زمان هست، پیشرفت مردمه، یک قرن گذشته یا قرن عوض شده، ما واقعا که اومدیم قرن 20 بوده، الان که برگشتم قرن 21 بوده. همون جوری که ما نمیتونیم و نباید ساختن جاده یا به اصطلاح قطار و غیره و آهن رو به آقای رضا خان اعتبار بدیم و به زمان پهلوی، به نظر من ورود اینترنت و تلفن بیسیم و پیشرفت های دیگه هم که شده، این اعتبار رو نباید به ملاها یا مسئولین داد، بلکه یه مقدار زیادیش همون شرایط زمان هست، یه مقدارش هم مردم، یعنی اگر کاری انجام شده مردم باید اعتبار بگیرن، اگر جاده‌ای ساخته شده مردم باید اعتبار بگیرن، گلی کاشته شده باز مردم باید اعتبار بگیرن. شهرها بزرگ شده، قشنگ شده، تمیز شده، چون چندین سال گذشته متاسفانه مسئولین کشور به خاطر همون یه بودی فکر کردن و دو بودنشون باعث شده بودن که هر کی میره تعریف کنه از کثیفی خیابون‌ها، زشتی خیابون‌ها، نرسیدن به خیابون‌ها، ولی الان یه مقداری مسئولین فهمیدن که چه به اصطلاح پولی رو از دست میدن و چه تبلیغات سویی بر علیهشون توی کشورهای دیگه میشه، یه مقداری برگشتن و این کارها رو کردن، ولی هنوز به اندازه کافی نیست و به نظر من اینها میتونن بیشتر فعالیت کنن و میتونن از اوضاع به اصطلاح این معجزه‌وار جوان که اونجا داره به هدر میره بیشتر استفاده کنن. ولی شما اونجا بی‌نظمی رو میبینید، گرونی واقعا بیداد میکنه و هیچ قانونی نیست. البته من منظورم از قانون این نیست که شورای اصناف یا اتار اصناف دوره شاه باشه یا این برنامه هایی که مله ها میذارن. شما و من که در امریکا زندگی میکنیم میبینیم که اینجا با وجود این که فری انترپرایز هست و هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، ولی میبینیم که قیمت چیزا هر روز کمتر و کمتر میشه و رقابت سالم فروشندگان و تهیه کنندگان و اونهایی که به اصطلاح وسیله رو به مردم میدن باعث میشه که این وسایل روز به روز ارزونتر و بهتر و با شرایط بهتر در خدمت مردم قرار بگیره. متاسفانه این در ایران نیست، امیدوارم به زودی اینجوری بشه. حالا نظر ماشین یه مقدار توی ایران بهتر شده، گرونی خونه و منزل و مسکن که واقعا بیداد میکنه، ولی من نتونستم حقیقتش این معما رو حل کنم که چگونه یک معلم مثلا با 200,000 تومان در ماه میتونه زندگی کنه. از این وقت با ریال این عزیزان در میارن، ولی از اون وقت با دلار باید خرج کنن. حالا اگر سوال به خصوصی در مورد به خصوصی هست که شما به نظرتون میرسه، من در خدمتتون هستم که در مورد اون مثلا بسطم با شما صحبت.
شما جناب صاحبی توی توضیحاتون میفرمودین که در جواب این سوال که همه از شما میپرسن که بدترین و بهترین چیزی که دیدین چی بوده و شما در یک کلمه جواب میدین میفرمایی مردم، من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با مردم و اینکه چه دیدین صحبت کنید.
اجازه بدین من، چون دیروز اینجا در دانشگاه کاتولیک یونیورسیتی آف امریکا بودم و دیدم که حدود 400 نفر جوان وکیل فارغ التحصیل شدن و من اونجا مسئول فیلمبرداری بودم. همین تجربه دیروز خودم رو بگم، میدونید که بشر اصل زندگیش بر پایه مقایسه است. یعنی شما اگه امروز میگید هوا گرمه مثلا 83 درجه است، میگید گرمه، نسبت به 112 درجه نمیگید گرمه، نسبت به پریروزی میگید که 50 درجه بوده. من در مسافراتی که به ایران رفتم، چه اون جاهای عمومی که مثل مسافرخونه و قهوه‌خونه و این وسایلی که مثلا من نمیدونم پارکینگ یا ترمینال رو اسم جدیدی براش گذاشتن، پایانه گذاشتن، نمیدونم شما میدونستید یا نه.
من نمیدونم
برای اتوبوسرانی رو اسمش رو گذاشتن پایانه.
بله.
برای من مورد سوال بود، خب شروع آنش کجاست؟ همیشه پایانه باشه. ولی در صورت رفتم اونجا دیدم که خب ساختن، خیلی هم قشنگ ساختن، بهتر از قدیم حداقل. ولی شما میرید میبینید این در گذاشته وضوخانه، اون در گذاشته مسجد، اون در گذاشته فلان. خب شما اگه میخواییم واقعا وضو بگیرید و مسجد برید نماز بخونید، احتیاج به دست نماز دارید. میرید اون قسمتی که دستشویی هست و توالت هست، میبینید که همه کاشی، کاشی های سفید خوب، ولی به وضع واقعا خیلی بد کثیف. و من حدود 8 ساعت اونجا فیلم گرفتم، 3 تا از این به اصطلاح دستشویی ها رو فیلم برداری کردم که دوستان ایرانی که اونجا بودن بعضیشون با تعجب به من نگاه میکردن و حتی توی یکی از فیلماش هست که طلب دارم میگردم توی توالت هم فیلم برداری میکنی، میگم بالاخره این توالت و دستشویی هم جزی از زندگی من هست و باید یکی بهش توجه کنم. دیروز من اونجا که بودم 400 نفر دانشجو بود، میتونم بگم حدود 2000 نفر افراد خانواده اینها یا در همین حدود، و این قسمت گرادویشن یا جشن فارغ التحصیلی در شرنگ یا همون معبدشون اجرا میشد. خب کاتولیک یونیورسیتی از اسمش برمیاد که یک دانشگاهی هست که به اصطلاح مال مسیحی هست، به بودجه اونها هست و یک جای مقدسی هست. اصلا برق میزد، سنگ مرمر همه جا، این تابلوهای بزرگ، سقف خیلی بلند. و بچه‌ها وقتی چند سال اونجا هستی شما احتیاج به دستشویی هم پیدا میکنی. و بنده وقتی رفتم از پله‌ها پایین واقعا افسوس خوردم به حال خودم و به حال کشوری که ادعا میکنه 7000 سال فرهنگ داره، که در مقابل کشوری که من میبینیم اینجا 300-400 سال هست که این مهاجرین اومدن و تشکیل دادن و این همه مشکلات هم روبرو بودن، وقتی مقایسه میکنیم میبینیم خیلی کم داریم. دوستان عزیزم عبدالله های یوسف زاده، باور کنید این سنگای مرمر که شما میرفتید از پله‌ها پایین به طرف این دستشویی چنان برق میزد و وقتی میرفتید شما داخل این دستشویی ها میمدید بیرون، اصلا باورتون نمیشد که اینجا به غیر از شما حدود 2000 نفر دیگر. خب دستشویی که من رفتم دستشویی مردانه بود، حالا بگیم 800 نفر تا 1000 نفر مرد اونجا بودن، از این دستشویی ها، از این توالت ها استفاده کردن. ولی اینها که مثل ما تابع و به اصطلاح زیر فرمان نجس و طاهری نیستن، از ما تمیزتر، از ما خشکتر. و وقتی که من در تخت جمشید شیراز که دستشویی بسیار قشنگی ساختن در مقابل ما، در ما به اصطلاح مقایسه با زمان شاه، میری پایین میبینی که اولا از دور شما از بوی برش میفهمید که کجا دستشویی هست. مثل مسجدامون که هر وقت آدرس گم میشد طرف میگفت برو پشت این کوچه، بعد مثلا کم میآورد میگفت شما فقط همون بوی دنبال کن، بوی بد منجلاب که هرچی بود برو اونجا به اصطلاح نماز و مسجد اونجا. این هم اینجوری بود، کاشی سنگهای سفید ولی این دستشویی ها خیز. بعد میدیدم که بعضی هم اونجا بایستدن میخوان دست نماز بگیرن، آب از تر آرنج این میچکید روی زمین، آب میریخت روی اون بغلی. بعد توالت ها تازگی اومدن به جای آفتابه یک لوله هایی کشیدن که این لوله ها رو وصل میکنن به دیوار. خب بعضی از ایرانی ها توی خونه هاشون اینجا هست، این هم به خاطر اون که از بس دوستان آمریکایی استحال کردن شما این آفتاشا رو توی توالت برای چی دارین، شما که این گل ندارین. بالاخره اینا رو دادن دستشویی رو بس کردن. اونجا میبینید این دستشویی ها بدون رعایت مثل این لوله های آب افتاده توی خود توالت، افتاده دوربر توالت. و من نمیدونم، خب اونم فلسطینی ها از این توالت ها استفاده میکنن، فلسطینی ها از این دستشویی ها استفاده میکنن، ما که بالاخره به این نتیجه رسیدیم که انقلاب رو فلسطینی ها کردن، کشت و کشتار و شلاق هایی که میزنن فلسطینی ها کردن در کشور ما. ولی سوال من اینجاست که آیا امروز هم توی صف که بنده وای میسم آقا رشید نام میاد توی صف مغازه نان سنگکی شیراز میزنه جلو من و حتی دو تا بچه جلو من رو هم پایمال میکنه و من بهش میگم خب آقا چرا این کار رو میکنی؟ میگه من از صبح اومدم اینجا قدغن کردم. که من هنوز نمیدونم کلمه قدغن کلمه درستی هست یا نه، که بعد از دوستان پرسیدن گفتن این قدغن معمولا ما جای دیگه استفاده میکردیم به عنوان ممنوع، میگن نه اومده یعنی اینجا سپرده. گفتم خب اگه ممکنه من امروز بسپارم برای ماه آینده، هر روز صبح وقتی من میام اینجا به روی نوبت نون بگیرم برم. که البته ببخشید بنده نون رو نذاشتم ایشون ببره و اون دوتا نون رو گرفتم و چون ایرانیهای دیگه حاضر نشدن نون آقا رشید رو که خیلی هم خوشخوشی بود ببرن، شاید به این دلیل که در اون محل زندگی میکردن ترسی داشتن از ایشون، من اون نون رو با اجازه شما بردم، آش سبزی هم گرفتم سر و خوردم، جای دوستان رو هم خیلی خالی کردم.
نشوشم.
و در صورت دیگه. حالا از این بر برمیگردید، همین مردم میبینید چقدر لطف دارن، چقدر صفا دارن. همین ماجرای نون و آش رو براتون بگم، ایامی که من اونجا بودم خود ایام عید بود، حدود 1.5 میلیون مسافر رو بودن شیراز.
بله.
هرچی هم شهردار شیراز گفته بود من نه دیگه جا داریم نه خیابون حتی هست که مردم بشینن کنارش. باز این دوستان گوش نداده بودن، هر کسی یه چادر خریده، از این چادرهای که ما اینجا میبینیم 30-40 دلار هست توی ایران یا توی شیراز حداقل خیلی زیاد بود و همم خریدن و پیکانش یا ژیانش یا ماشینای جدیدی هست، پراید و پژو و اینها رو پارک میکنن و اون به هم میزنن. مثلا ما وقتی رفته بودیم، خب اون روزی که من نون آش گرفتم داشتم میرفتم سر خاک و یک برنامه داشتم یه جا دارم فیلم برداری کنم، مجبور شدم همون کنار یک پارکی که قبلا پارک ولیعهد بود و حالا به نام پارک ولیعصر هست و حالا نمیدونیم بعدا چه اسمی میذارن، این اسامی هم یه موزل خیلی بزرگی شد. حالا خدمتتون عرض میکنم اونجا نشستیم، یکی از این آقای مسافرها از تو چادرش تازه صبح داشت میمد بیرون، من بهش تعارف کردم گفتم اگر نون آش سبزی شیراز رو میخواید بفرمایید. گفت نه من صبحونه خوردم، شماها اگه چای میخواید بفرمایید. گفتم نه خیلی ممنون. با وجودی که ما گفتیم نه، ایشون رفت فلاس چایش رو آورد، چایش رو آورد. و از این مسائل شما میبینید زیاد و زیاد که اصلا باورتون نمیشه که آیا همین شخصی که من میبینم امروز به من چای میده، آیا همین نیست که بعدا توی صف میزنه جلوی بچه من؟ و براتون این سوال پیش میاد، این سردرگمی پیش میاد. و من توی این 21 روز حقیقتا صبح میافتادم توی خیابون و هرچی از دوستان فامیل میگفتن که ایام عید و مهمونی و اینها، میگفتم من به اجازتون اگه اجازه بدین با مردم بیشتر باشم و خیلی هم لذت بردم دیدن مردم، اعمالشون، حرکاتشون. ولی یا خوشبختانه یا متاسفانه، بله این تلفن من تلفن‌های دو خطی است. من آقای یوسف زاده قبل از برنامه یک دردسری داشتیم با این تلفن و صحبتی که هایتک شدن یا پیشرفت تکنولوژی چقدر بعد وقتا دردسر داره. در صورت پوزش میخوام اگه دوستان شنونده و شما عزیزان صدای رو میشنوید، من که به این رسیدم بهترین و بدترین چیزی رو که میتونم بگم توی ایران دیدم مردم هستن. این توضیح من بود، اگر
صحبت
دیگه هست من در خدمت.
من میخواستم فقط توضیح بدم که یه دو جلد کتابی یک دوستی در ایران نوشتم به اسم آقای حسن نراقی که البته بنده ایشون رو خدمت چون آشنایی ارادت ندارم. جلد اول کتابشون هست تحت عنوان جامعه شناسی خودمانی و بعد این کتاب انقدر مورد استقبال قرار گرفته که چند سال بعد ایشون کتاب دومی نوشتن در همون رابطه تحت عنوان پینکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی که بخشی از همین پارادوکس های فرهنگی ما ایرانی ها رو مطرح میکنه. البته ایشون به دلیل موجز بودن کارشون خود چنان به دایی ندارن در این کتاب که من خوندم که به ریشه ها بپردازن، ولی به حال کتاب های خواندنی است در همین راستایی که جناب عالی الان صحبت میکردین در رابطه با مردم.
این کتاب اینجاست یا شما از ایران براتون؟
نه خیر، از ایران برای من رسیده. من فکر می‌کنم اگه دوستان بتونن بخونن کتاب خوبیست، مثل فرمایشات شما یه تلنگرهایی به ما ایرانی‌ها میزنه در مورد یادآوری به این که ما زندگی که خیلی خوبی ها داریم، ولی این اشکالات و ناهنجاری های فرهنگی هم که داریم بسیار بسیار بلست دیگه و گویاست و قابل سوال برانگیز است، همین که شما الان اشاره کردید.
اجازه بدیم که من اینو خدمت رو عرض کنم. اون تلنگری که شما گفتید به نظر من کار خوبیه که گاهی وقتی دوستان تلنگری به خودمون به فرهنگمون بزنن، ولی من نصیحتشون میکنم چون من تلنگر رو زدم و الان مشت و لگلهاش رو دارم میخورم، خودشون رو آماده کنن که شما وقتی که به یک فرهنگ به اصطلاح قدیمی، به یک سنتی میان و تلنگر میزنید، منتظر باشید که عکس العملی هم به صورت مشت و لگد دریافت کنید. در اصل اگه شما لطف کنید اسم اون کتاب نویسندش رو گفتید حسن نراقی،
آقای حسن نراقی کتاب هست به اسم جامعه شناسی خودمانی. من متاسفانه الان کتاب پیش روم نیست. جامعه شناسی خودمانی نوشته های حسن نراقی و جلد دوم کتاب هست پی نکته هایی بر جامعه شناسی خودمانی.
خیلی ممنون. و خب ایشون یک قدم از بنده باسوادتر بوده و کتابی هم نوشته. انشالله اگر ما هم از این مشت و لگد ها جون سالمی به در ببریم، شاید در آینده یک کتابی بنویسیم تا بلکه دوستان دیگه بیان و این دنبال راه رو بگیرن. برای من خیلی جالبه که بالاخره بعد از 3 سال که بنده شروع کردم و این یخ رو به قول معروف شکستم و گفتم که این چیزایی رو که ما به صورت مقدس نگه داشتیم و نزدیکش نمیشیم، میشه نزدیکش شد و حتی دست زد بهش و حتی خرابش کرد. امروز در بیشتر تلویزیون‌های ایرانی من میبینم که اون به اصطلاح قدوسیت آقای مثلا رضا پهلوی رو پایین ریختن، یا اینکه یک شخصی ولایت فقیه ما باشه و فرو ریخته شده، و یا اینکه مردم واقعا خسته شدن و به این نتیجه رسیدن، یا اینکه همون تلنگرهایی که شما فرمودید بالاخره مؤثر بوده و مفید بوده. و متاسفانه ما یه مقداری مراماتمون رو داریم از دست میدیم که اجازه بدید چون هفته گذشته مصادف بود یا منتظر بود با 123 سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، من هم جمله رو از ایشون بگم که ایشون میگه اگر ملتی بیمران باشد آن ملت از میان میرود. و ما اگر صحبتی میکنیم حقیقتش نگران این هستیم که این ملت از بین بره، نه اینکه ما میخوایم خدای نکرده به مقدسات، به علاقه دوستان به اصطلاح بی احترامی کنیم. ممکنه لحن گفتارمون چون این عزیزان عشق و علاقه دارن یه مقداری سخت باشه، قابل قبول نباشه برشون، ولی اگر در خلوت خودشون پس از اینکه حرف ما رو گوش دادن تحمل کردن، تأملی هم بفرمایند، من ممنون میشم و من فکر میکنم اونجوری ما به یک جایی خواهیم رسید. در صورت من اجازه بدیم بهتون بگم دلیل دیگه‌ای که باعث شد به این مسافرت برم، یک فیلمی بود که الان اسم سازندش رو به خاطر ندارم، یادم بیاد مسلم منصوری اگر اشتباه نکنم.
آقای قبل از اینکه وارد این قسمت بحث بشیم میخواستم یه توضیح مختصری راجع به صحبت‌های قبلی با شما و با شرکت کنندگان عزیز در پالتاک مطرح کنم. ببینید آقای صابی، تمام ملت‌ها دارای یک مجموعه ویژگی‌ها و خصوصیات خوب یا بدی هستند که کشور ما هم همینطوره، در کشور ما هم همینطوره، و همونطور که خودتون فرمودید از یک طرف اون همه محبت، از طرف دیگه این همه نامهربانی. خب اولا وظیفه ماست که ریشه های این ناهنجاری ها رو باش برخورد کنیم، پیدا کنیم و ببینیم چه عواملی باعث این همه ناهمگونی در فرهنگ ما شده. که البته جای این بحث در این گفتگو و در این زمان کوتاه نمی گنجه، ولی میشه به عللی اشاره کرد، من جمله حملات بیگانگان و تأثیر و اعمال سیاست بیگانه و دولت‌های دست نشانده داخلیشون و یا زیست دائم در حکومت‌های استبدادی که جز تحقیر و ذلت مردم و در نهایت بدبینی و کج‌اندیشی و خرافات محصولی نداشته. و نمونه‌های روشن ذلت و تحقیر رو هم اکنون در همین رادیو تلویزیون های خارج کشور و یا در داخل در دوروبر حکومت و دل نتیجه منعکس در داخل مردم میشه به عیان دید. اما با وجود همه این مسائل بازم اگه توجه کنیم فرهنگ و اندیشه ایرانی هنوز دارای یه ویژگی های بزرگ انسانیه که متاسفانه لایه های جهل و فریب اونو پوشونده و احتیاج بسیاری است بر یک لایه روبی. به عنوان مثال چندی پیش با یکی از دوستان درباره کتاب خلقیات ما ایرانیان نوشته زنده‌یاد محمد علی جمالزاده گفتگویی داشتیم، بحثی داشتیم. اون دوست اشاره و تایید بر این موضوع داشت که در اون کتاب از قول پزشک فرانسوی فتلیشا در داخل پرانتز اینو بگم که در زمان همین شاه مقفور بود که قسمت‌های بزرگی از شمال آذربایجان با دو تا عهدنامه ننگین ترکمنچای و گلستان از ایران جدا شد و بدبختانه امروز هم از همون قسمت‌ها برای آذربایجان ایران توطئه میشه. البته این هم از همون آشفتگی‌های فرهنگی است که چرا به جای شکست علی شاه که باید اسم ایشون باشه فتح علی شاه گذاشتیم. البته شکست علی شاه اسم بسیار با مسمایی بود. به هر صورت این پزشک فرانسوی در خاطراتش نوشته که ایرانی ها مردمی هستند که اگر کسی به خانه آنها مهمان شود، حتی اگر از این مهمون هم دل خوشی نداشته باشند و بدیشون هم بیاد، از او پذیرایی کرده مهمان نوازی می کنند و وقتی طرف خانه رو ترک کرد پشت سرش بد می گویند یا مثلا ناسزا و دشنام می دن. اون دوستمون تأکید داشت که خب این خلقیات ماست، آدم های دروی این کرد و دارای چنین اخلاقی است. من به این دوست گفتم که در اون قسمت که حتی مهمانی نافشایند را به خانه راه دادی و پذیرایی کردی، خب این عملیش انسانی و قابل احترام. منتها کار ناشایست اینه که چرا پس از ترک خانه به بدگویی نشستی و با این عمل حتی ارزش کار خوب خودت رو هم ندونستی. این قسمت دوم عمل ناشایسته و باید این لایه‌های غلط رو شناخت و پاک کرد. ما باید به اون قسمت از ارزش‌های فرهنگیمون احترام بذاریم و سعی کنیم حفظشون کنیم و از اون قسمت‌هایی که غلط هست و ناروا و اون لایه‌هایی که بر روی لایه‌های غلط و فریب و جهلی و خرافاتی که بر روی این ارزش‌ها نشسته ازش دوری کنیم. حالا وظیفه ماست که به این در هم ریختگی و آشفتگی ها بیشتر بپردازیم و هرچه میتونیم این معضلات فرهنگی رو باز کنیم و از تاریخ خونا در بیاریم و روشن و روشنترش کنیم.
شما کاملا درست میگید و خیلی از دوستان که از من سوال میکنند خب شما به خوبی هاشم یه مقداری به اصطلاح نظر بنداز، میگم چش فقط مسئله که من داشتم شاید در رابطه با برنامه های تلویزیونی و کمبود وقت بود که شما مثلا من وقتی شروع کردم من هفته نیم ساعت یا هفته یک ساعت وقت داشتم و توی این هفته یک ساعت مخصوصا وقتی که 20 تا تلویزیون دیگه همه دارن از خوبی ها میگن، شما فکر میکنید که اگر دوباره خوبی ها رو بگید تکرار مکررات هست و سعی میکنید اون قسمت دوم و یا اون قسمتی رو که دیگران یا خودشون رو نگه داشتن بنا به هر دلیلی ترس نمیدونم تعارف نگفتن، شما اون پرده رو کنار بزنید و اون رو بگید. و من خدمت شما عرض میکنم در یک صحبتی که اینجا بود دوستان در رابطه با هواپیما، ما میشنویم مثلا روزانه هزار تا هواپیما در دالاس ایرپورت واشنگتن به زمین مینشینه ولی هیچ وقت نمیبینیم یه خبرنگار بره اونجا و کرو که میان بیرون بهشون بگه که خب مثلا کاپیتان جونز خیلی ممنون که هواپیما رو سالم رسوندید به زمین، چه اتفاقی افتاد؟ خلبانه نگاه میکنه مثل نگاه عاقل اندر صفی که هیچ اتفاقی نیفتاد، ما مثل معمول سالم اومدیم. ولی اگر یک هواپیمایی یک اشکال کوچولو داشته باشه تا سه روز شما تو خبرها این رو میشنوید، اگر خدای نکرده هواپیمایی سقوط کنه که تمام تلویزیون ها و کانال ها رو که شما عوض میکنین اصلا فکر میکنه هیچ کانالی عوض نشده چون همهشون دارن فقط راجع به اون یک هواپیما میگن. اون حرف شما کاملا درسته و چه زیبا گفته آقای جمال‌زاده که میگید قسمت اولش رو گفته قسمت دومش رو هم گفته و ما این که قسمت اولش رو انجام میدیم سعی کنیم قسمت دومش رو وقتی مهمون میره از خونمون بیرون بدیهاش رو نگیم و سعی کنیم خودمون رو اصلاح کنیم. من هم امیدم به اون روز هست و امیدوارم که با داشتن دوستانی مثل شما که قسمت اول و دوم رو با هم میگن، دوستان باز توجه کنن. اولیش رو که داریم خب هیچ چیزی قابل یعنی لازم به تغییر نیست، نگهش داریم، فقط دومی رو تغییر بدیم. و شما باز یادتون باشه آقای یوسف زاده عزیز که اگر ماشینتون خرابه وقتی میرید مکانیکی، به مکانیکی نمیگید که چراغ من روشن میشه، بوغ من میزنه، این اینجوره اون اینجوره، فقط بهش میگید که مثلا امروز من پنچر شدم.
درسته. ولی اگر مثلا شما بگید موتور ماشین من کار نمیکنه، از شما سوال میکنه که آقا این مثلا چه ایوایی داشته، چه جوری شده، خب اون سواله رو ازتون میکنه دیگه.
بله
و بعد هم آدم میخواه اینه چرا به اینجا رسیده، خب باید اونم بدونه دیگه، بدونه این مجموعه به هم ریخته چیه، یا از یک طرف انسانیت، از یک طرف مثلا رفتار زشته، باید ادم بدونه کجاش درسته.
بله خب من ممنونم از توضیح شما، من امیدم اونه که هنوز موتورمون خراب نشده باشه تر باشیم، و من چون لازده که پنچه رو میبرم میدم به مکانیک، اون دیگه خودش میدونه که خود پنچه یا میخرف توش، و انشالله قبل از اینکه موتورمون خراب بشه، موتور فرهنگمون خراب بشه، بهش برسیم با برنامه هایی که رادیو آزادگان میذاره، رادیو تلویزیون های دیگه ای که امیدوارم واقعا خطشون رو عوض کنن. آقای یوسف زاده، آقای عبداللهی، شما نمیدونید تو ایران چه برداشتی از این رادیو تلویزیون های خارج دارن و با چه نگاه بدی، چه نگاه مسخره‌ای نگاه میکنن، مسخره میکنن، مخصوصا این به اصطلاح ظهور پیامبران و ناجیان اینترنتی به قول معروف که حد چپ و راست میان بالا. و باز هم اون مصاحبه که شما کردین، من تشکر میکنم با آقای دکتر برقی، چقدر ایشون قشنگ توضیح داد که این دوستان میان جلو تلویزیون مینشینن و میگن که من جانم رو فدای ایران میکنم، ولی برمیگردی زندگی 50 ساله 60 سالش رو زیر و ذره‌بین میذاری، میبینی این شخص حتی 50 دلار نه که خرج جایی کرده باشه، خرج مملکتش به هیچ صورت نکرده. و امیدوارم که واقعا برگردیم. دیروز یک راهپیمایی بود اینجا که من منتظرم اگه دوستان شما کسی رفته به اون راهپیمایی بیاد و بگه که این آقای دکتر کرسی یا پروفسور کرسی چه کرد و ما به کجا رسیدیم، که آقایی که میاد کتاب اتمیک ایران رو می‌نویسه و میره این ورانور میخواد که دولت آمریکا به مانند عراق به ایران حمله کنه، دوستان ایرانی مثل مجریان تلویزیون که الان اسمشون رو نمیارم، مثل فعالان سیاسی راه میفتن، از کانادا و از کالیفرنیا بلند میشن میرن بدونی که حتی کتاب این شخص رو خونده باشن، بدونی که بشناسن این طرف رو، و فقط به دوستان دیگه هم از طریق تلویزیون و تلفن و رادیو هی میگن که حالا که یه آمریکایی هم پیدا شده افتاده جلو، شما دنبالش نمیرین. اینا نمیفهمن هنوز که ما همه این بدبختی هایی که میکشیم به خاطر این بود که دنبال این اون رفتیم، به خاطر این بود که خودمون ننشستیم فکر کنیم من چرا دنبال این شخص میرم. فقط به شعار دادن به قول معروف کار درست نمیشه، به سخنرانی نیست، به عمل کار برآید. ولی متاسفانه یا خوشبختانه میبینیم که با وجودی که اینها میرن ولی مردم آگاه هستن و نمیرن. البته هستن کسانی که در خونه هستن و زنگ میزنن به این تلویزیون ها و هی میگن بله ما میریم اونجا فردا و اینجور و اونجور، بعد میبینیم موقع تظاهرات که میشه 40 تا 50 نفر ماکسیموم، اینجوری که من شنیدم. الان یکی از دوستان ما هست که با اسم مستحال میاد توی پلتال، ایشون گفت فیلمی که نشون میدادن حدود 20 نفر بودن. البته صحبت ها کم و زیاد هست، خب ساعت های مختلف بوده اونجا دیروز و نمیدونم جلوی لافایت پارک چه اتفاق رو افتاده. من خودم دوست داشتم برم یه فیلمی بگیرم، ولی خدمت آقای یوسف زاده عرض کردم که چون یه برنامه‌ای به هم خورد، من مجبور شدم یه کاری رو انجام بدم، همون در رابطه با کاتولیک یونیورسیتی اونجا بودم و نتونستم. یه دوستان هستن که گزارشی دارن یا فیلمی گرفتن، خوشحال میشم که با ما تماس بگیرن یا با رادیو شما تماس بگیرن و بتونیم اینو نگاه کنیم یا بشنویم یا روش بحثی انجام بدیم.
ناجام سوری، ببینید یه مسئله دیگه هم این که اتفاقا در همون گفتگوی با آقای برقی مطرح کردیم این بود که ببینید متاسفانه الان کسانی به عنوان فعالان سیاسی یا کسانی به عنوان انسانهای دلسوز ایران مطرح میشن، و چون متاسفانه رسانه ها نقش خودشون رو ندارند، و رسالتی که بر عهده‌شون هست انجام نمیدن، برای کار، برای تفریح، برای بیزینس، برای پول گرفتن، بسات چیزیش غیر از اون که باید باشه. به این دلیله که اینا وقتی از اخلاق و هنرم تعریف میکنن در همون اندازه هاست، در اون قسمت مجموعه فریب و در اون قسمت سودجویی. این از اون فرهنگ مردم، از زیبایی، از ایرانی که اینا میگن، اصلا این اون ایرانی رو که به قول خودتون آمریکایی بیاد بمباران کنه، ایشون بره اون تو ازش بهره ببره. خب این مثلا چه تعریف زیبایی از فرهنگ و اخلاق ایران داره؟
بله، الان یکی از دوستان در پلتای کار بازی که ما مصاحبه رو شروع کنیم سوال میکرد که این افرادی که رفته بودن اونجا سوال نکردن از این آقای پروفسور کرسی که چرا آمریکا بعد از 10 سال بالاخره گذاشت که ایران توی این فکر کنم ورلد ترید هست.
بله
ورلد ترید اورگانایزیشن
دوباره برگشته و شما چه منافعی دارین؟ بله، و واقعا سوال برانگیزه که چگونه یک نفر در آمریکا که میبینه خود کشورش اینجوری داره دنیا رو به اصطلاح به استثمار کشیده تا فقط مردمش در رفاه باشن، جوانای خودش رو از طبقه فقیر و سیاه‌پوست و پورتوریکایی میفرسته و به کشتن میده فقط برای اینکه فکر کرده ایشون الان امام زمانه و میخواد اون آبادی یا روز قیامت رو بیاره. اینا هیچ که اونجا سوال نمی کنه، میبینیم که همه با احساسات تندشون فقط رفتن، دلشون خوشه که حالا این دفعه یک آمریکایی جلودار این حرکت عظیم 50 نفر است. در طی را عکسایی که اینا نشون میدادن باور کنید گاهی 3-4 نفر بودن. یک گوینده تلویزیون شما گفتید بعضی از اینها برای کار، اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم، بعضی از اینها به دنبال بیکاری به این راه کشونده شدن. یعنی خود آقای حخار مثلا اگر مثال بزنید، چون شخص شناخته شده هست که البته جدیدن گفتن به من نگید آقای حخار، ایشون واقعا از بیکاری، چون همه اونجایی که اسم نوشته ایشون حدود 20 شرکت رو نوشته من ریاست میکنم، مسئول منیج کردن یا ادارش هستم. من و شما قشنگ میدونیم که مسئول بودن شما یک رادیو الان و یک شغل دیگه مثلا داشته باشین چقدر مشکله. چجوری یک نفر 20 تا کار انجام میده و از صبح تا شب ما میبینیم دوربر تلویزیون و چلو کباب و نهار و مهمونی و این ور اون ور میچرخه. حتی ایشون در جریانی که داشته و به بیمارستان رفته خیلی خواسته خودش رو به اصطلاح بزنه جای اون رئیس جمهوری بود که بهش سم دادن چند ماهی پیش
در اوکراین.
اوکراین بله، و اونجا انقلاب مخملی انجام شد یا خیابان نشستن مردم و عوض شد. ایشون هی اصرار داشته به اون دکتره که شما فکر نمی کنید که مردم منو مسموم کردن. بعد طرف گفته والا اینایی که من میبینم به شما چلو کباب میدن، اصلا سوال من اینه که اینا چرا چلو کباب مجانی به شما میدن، حالا چه مسموم چه غیر مسموم، و شما اصلا شخصی نیستی، فردی نیستی، ولی کار ما به اونجا کشیده شده که امروز اونهایی که اهل کار هستن، کننده کار هستن و میتونن روزانه 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت وقتشون رو بذارن پژوهش کنن، بخونن، موضوعات رو وارد باشن، نمیان، درگیر نمیشن. ببینید من در اینجا برای دوستانی که روی پلتای هستن، یکی از دوستان عزیزمون آقای داریوش معرفت الان اینجا هستن، و به این دوستان بگم که دوستان لطف کنید تماس بگیرید به این رادیو آزادگان از طریق اون سایت اینترنتشون و آدرسی که دارن، و واقعا اون کمبودی رو که حس میکنید در رادیو تلویزیون ها و رسانه های دست جمعی هست به این وسیله این کمبود رو پر کنیم. الحمدلله این کار رو در مدت کوتاهی که شما شروع کردید انجام دادید. من واقعا بارها گفتم لذت میبرم از این موزیکایی که شما میزنید، صحبتایی که میکنید، مصاحبه‌ای که انجام میدید، ولی خب کاریه که وقتگیر، طاقت فرساست، مشکل این دوستان رو پیدا کردن، مخصوصا که شما حرکتتون یه حرکت جهانی است در اروپا و آمریکا، خود آمریکا که نصف جهانه، واقعا از این ور به اون ورش خب 3 ساعت که اختلاف داره، میشه بگیم 6 ساعت، چون اگه هاوایی باشن 3 ساعت دیگه هم اضافه میشه.
جناب صاحب اجازه میدین من دوباره یه تلنگر دیگه بزنم؟
بفرمایید قربان، منتظر مشت لگد باشید.
من نه، اون که خب به گفته یه زنده یار دکتر مصدق، کسایی که تو این راه قدم برمی‌دارن اگه مشت لگد و فحش و بدبین و نخورن که اصلا گناه خواهد بود. ببینید خدمت دوستان عزیزم توی پرتاک عرض میکنم، تو هر جامعه ای مثل یک جامعه 70 میلیونی ما بالاخره آدم هایی مثل این آقایی که شما اسم بردین یا نخیر منظورم آقای حقا بوده و یا دوستانی که دنبال آقای پروفسور کرسی که ایشون همون کسی هستن که اون جریان سویف بوت اپیزود برای آقای جان کری در آوردن که بعدم معلوم شد دروغ گفتن، درسته؟
بله.
یا مثلا یه سری از دوستان ما که فعالیت سیاسی ادعا میکنن دارن، همونجور که در مصاحبه با آقای دکتر برقعی شکافته شد چند وقت پیش در واشنگتن و با چه افتخاری از این در برنامه های تلویزیونی صحبت میکنن و از آقای مایکل لودین یکی از دست راستی ترین عوامل سیاسی امروز آمریکا تعریف میکنن، زمین که آقای لودین تو همون گفتگو به نوشته آقای مختار در نشریه ایرانیان در سخنرانیش به این دوستان گفته بود که بابا جان کیسه گدایی به دست نگیریم دنبال آقای بوش را بیفتیم. با این همه این دوستان تعریف میکنن از آقای لودین، از فعالیتی که کرده، از جلسه گذاشته. منظور از من به اون تلنگر من اینجاست که به هر حال در یک جامعه 70 میلیونی یه عده‌ای مثل آقای حقا پیدا میشن، یه عده‌ای مثل این دوستانی که دنبال آقای پروفسور کرسی میرن پیدا میشن، یه عده معدودی حالا 20 نفر یا 100 نفر یا 200 نفر یا یه عده از دوستان میرن و دنبال کیسه گدایی به قول آقای لودین دست میگیرن، دنبال قدرت‌های خارجی میرن و این غیر طبیعی نیست. به نظر من اشکال ایراد در اونجا در ما بقیه مردمه که نسبت به این طور مسائل بی همونجوری که شما گفتین بی تفاوت یا کم تفاوت باقی میمونیم و از امکاناتی که داریم در حد محدود حتی استفاده نمی‌کنیم. من میدونم که جناب علی و من یکی از دلایلی که برای شما خیلی ارزش قائلم به خاطر اون بود که شما برای خودتون ارزش و اعتبار و شخصیت قائل شدیم و حاضر نشدیم که قبلا هم با هم در این مورد صحبت کردیم که میدونم که تلویزیون های مختلفی دنبال شما هم هستن و بودن که بریم برنامه بزنیم، ولی برای اینکه برای خودتون هویت قائلین، برای هویت خودتون شخصیت قائلین و احترام قائلین، مثلا کاری به مسئله نظرگاه سیاسی اجتماعی فرهنگی شما ندارم که بسیاریشو با هم صحبت کردیم هم قدم هستیم، ولی چون رفتیم دیگه نمیگیم که خودتون محور دنیاییم و صدای شما حتما باید پخش بشود پس شما به هر قیمتی حاضرین این کار رو بکنید. توجه میکنید؟ و اگر دوستانی از شما حمایت نکنن، خب این بقیه دوستانی که صحبتش بوده اسمش بود مطرح خواهم بود، برای اینکه خیلی راحت از این اون پول میگیرن و در نتیجه همه اون تأثیراتی که شما فرمودین بر جامعه ما و به خصوص در جامعه ما در ایران خواهم گذاشت. من میخوام مسائل رو به جای اینکه طریق بیرونی بهش نگاه بکنیم بخوایم حل کنیم و بگیم مشکل ما آقای حخاس یا آقای ایکس یا آقای زده، مشکل خودمون، باید در خودمون نگاه کنیم که ما چطور رفتار میکنیم، چطور عمل میکنیم یا اکثر عمل نشون میدیم که یک بخش خیلی 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 کوچکی در جامعه که در هر جامعه حتما حضور خواهد داشت بتونه اینجوری خودنمایی بکنه و تاثیرگذار باشه بر تحولات اجتماعی ما. من ایران نبودم سالها، ولی همونجوری که شما فهمیدین و ما میشنویم، درسته که مردم در ایران این برنامه ها رو و این کارها رو با تمسخر بهش نگاه میکنن، ولی یک تأثیر منفی مهمی هم داشته روی مردم که آقا این خیلی عظیم ایرانی های ما که رفتن خارج از ایران در محیط های آزاد این امکان رو داشتن که فعالیت بکنن و چیز یاد بگیرن و بهتر بشن و پیام آور مسائل جدیدتری باشن برای و متفاوتی باشن برای جامعه ما، این آقایون هستن، این خانوما هستن که در این رسانه ها میبینیم. و من دوباره فقط همین میخوام اون تلنگره رو بزنم که بگم باید به خودمون نگاه کنیم که ما چطور عمل میکنیم که اینها میتونن اینقدر موثر واقع بشن.
شما به درستی توضیح دادید و منم بله دلیلی که نیستم الان همین موضوع هست، با وجود اینکه من یکی از اونهایی بودم که بارها به خاطر اینکه بگم یعنی ما هر کاری رو میکنیم که صدامون به گوش دیگران برسه. گفتم که حتی حاضرم اگر تلویزیون جمهوری اسلامی چه در آمریکا چه در ایران چه هر جای دنیا برنامه‌ای رو ساعت‌هایی رو در اختیار ما بذاره که شرط چی بگو چی نگو نداشته باشه، ما حتی اونجا هم صحبت میکنیم، ولی به جایی رسیده و مشکل. من اجازه بدین یه مثال عامیانه رو براتون بزنم. شما یه وقت در شهرتون یا دیده بودیم که اصلا توی راه ها این قهوه‌خونه‌هایی رو که معمولا کامیون ها وای میسادن خوراک های بهتری میدادن به مردم تا قهوه‌خونه‌هایی رو که اتوبوس ها وای میسادن.
بله بله
بله، فلسفه این بود که اتوبوس ها این مسافر امروز که میاد مثلا میره سربازی یا میره دانشگاه فلان، تا 3-4 سال دیگه ممکنه یه بار وایسه اونجا یا یه بار با اون اتوبوس دیگه یا با اون راننده اونجا وایسه. ولی کامیونه هر روز کارش همینه، هر هفته از اونجا رد میشه و اینها مثل خانواده شده بودن، با هم آشنا بودن و وای میسادن اونجا. حالا صرفا به این دلیل که شما آشنا هستین با یه قهوه خونه، میرید اونجا رو میای و این مثلا کبابش خوبه یا گوشت ماهیچش خوبه، اگه این شروع شد به بد شدن و شروع شد به آدمایی که ناباب هستن میان اونجا، یا شروع شد به این که اصلا محیطش کثیف شد و مگس زیاد شد اونجا، دیگه شما حاضر نیستی این چلو کباب یا اون خوراک ماهیچش هرچی هم خوب باشه بیاین بریم اون مگس ها رو تحمل کنید به خاطر اون خوراک خوب، چون میدونید که اگر این کسی بود که اون خوراک خوب رو میخواست نگه بداره، خود اون نمیذاشت که اون قهوه خونش اینقدر مگس داشته باشه، اینقدر به اصطلاح کیفیت خوراکای دیگرش خراب بشه.
بله
این رو شما کاملا درست گفتید. و باز برگردیم سراغ آقای برقی، میدونید که ایشون هم برنامه‌ای داشت در برنامه تلویزیون و ایشون هم برنامه‌ها رو و چقدر واقعا مردان جوان مردانه اومد گفت که من به این دلیل، یعنی وایساد پشت اون هدف و برنامه‌اش، گفت من به این دلیل که اینها حمایت اسرائیل رو می‌بینم و با اخلاق من جور نیست، من از این کار به اصطلاح خودداری میکنم و میبینیم که باز هستن آزادگانی مثل رادیو آزادگان که آقای برقی میتونه توش صحبت کنه. امید من این هست که با همکاری دوستان، با کمکی که میتونن بکنن، ما دیدیم که الان توی اون اوپنینگ شما شروع برنامه ها میخواین از دوستان که کمک کنن، همیاری کنن. و اجازه بدید من این رو براشون توضیح بدم که اگر تلویزیون و رادیو مستقل میخواین و واقعا هم آزاد به معنی آزادگانی که میگیم باشه، باید خودمون خرجش رو بدیم. ما اگر دولتی پشتش نیست، اگر کسی نمیاد که به خاطر منافعش از این ور اونور 10 میلیون و 10 هزار دلار و 2 میلیون بده، خب باید خودمون پولش رو بدیم. ما هم مثل آمریکایی‌ها که این به اصطلاح اون پابلیک تلویزیون‌هاشون رو 6 ماه یه بار میذارن و میاد طرف عوض میشه پول میده. شما موسیقی کلاسیک اگه میخواین تو آمریکا گوش کنید، به دلیل این که مردم دنبال موسیقی مزخرف بیشتر میرن، اون عده قلیلی که هنوز به موسیقی کلاسیک توجه میکنن باید پول بدن تا اون رادیو مخصوصشون اون موسیقی رو پخش کنه. ما هم پس باید وظیفه خودمون بدونیم که باید اگه میخوایم صدای ما به گوش مردم شنیده بشه و صدای مردم به گوش ما، من این مصاحبه آقای صحتی اگه اشتباه میکنم بگید،
بله بله،
اونی که زندان بود و فعال سیاسی هست،
بله آقای صحتی،
آقای
کوروش صحتی،
بله آقای کوروش صحتی رو شنیدم و شما چقدر لذت ببرین که این فکرها این جوان ها هستن. خب اگه میخوایم این باشه، مثل سینما که میریم 10 دلار 7 دلار میدیم و یه پاپکورن هم میخریم 5 دلار، خب اون پول رو باید بدیم دیگه. برای کتاب که میخوایم بخریم بخونیم باید پول بدیم، مجله که میخریم باید پول بدیم. این رادیو ها منو صرفا به این دلیل که آقای یوسف زاده و آقای عبداللهی گناه کردن و رفتن باز کردن، ما نباید بگیم خب خودتون کردین، ببخشید که لعنت بر خودت باد، حالا بسوز و بساز. اینجور هست که اگر عاشقانی هم هنوز هستن، دلسوختگانی هم هستن، ما ها هستیم که باید بریم بشتابیم، کمک کنیم به اینا، همیاری کنیم. حقیقتا کمک به اونها نیست، کمک به خودمون هست، کمک به جامعه‌مون هست. من امیدوارم که دوستان به اصطلاح پا پیش بذارن و چه از طریق همکاری و چه از طریق همیاری شما رو یاری بدن. حالا اگر اجازه بدیم من باز برگردم به اون مسئله ایران.
بله.
فیلمی که آقای ساخته از ایران که بهش میگن فیلم‌های زیرزمینی و توش نشون میداد زنای فاحشه و اینها رو، اینجا تو کانون دوستداران فرهنگ گذاشتن و یکی از دوستانم به من گفت که امشب بریم، گفتیم باشه چشم، رفتیم اونجا. ما این فیلم رو که نگاه کردیم همون گفته ای رو که خدمتتون عرض کردم، چون بدی ها رو گفت و گفت و گفت و گفت و دیدیم که یه مقداری هم مغرضانه هست، چند نفری که در اونجا بودن سوالاتی کردن اینها، من هم جزو یکی از اونایی بودم که سوال کردم که والا دوستان همون یک بار خدمتتون گفتم میگن که انقلاب رو فلسطینی ها کردن، حتی توی دوره شاه میگن مردم رو توی میدون جاله یا توی اون 17 شهریور یا 25 شهریور فلسطینی ها کشتن، الان هم که فلسطینی ها حاکم هم فلسطینی ها شلاق میزنن. حالا آیا این زنای فاسد توی ایران که این کلمه زنای فاسد هم به نظر من باور دارین، زنایی که خود فروشی میکنن به دلیل اینکه واقعا یا فقیر هستن یا احتیاج دارن، اینها رو مشتری هاشون کیا هستن؟ فلسطینی ها هستن؟ خب من اگر نمیدونم اگه فلسطینی ها هستن و این زنان با فلسطینی ها میرن راحت هستن، خب ما دیگه از این باید بیرون باشیم. ولی اگر ما ایرانی ها هستیم، ماها یه فکری به حالش بکنیم. اجازه بدید من کالیفرنیا که بودم میدونید که خب دوستان طلب و طرفدار پادشاهی اونجا زیاد هستن، در یک جمعی بودیم و یکی از اینها به من نزدیک شد و با مهر و محبت خاصی گفت که شما و یک کمی کوتاه بیا و با ما همکاری کن و اینجور و اونجور، شما خبر ندارید ما طبق آمار آخری آماری که داریم 98% از ایرانی ها در ایران طرفدار آقای رضا پهلوی و حکومت پادشاهی هستند. من همینجوری که مشغول لبخند بودم و هی به اصطلاح بیشتر نشون میدادم که جالبه برای من بفرمایید، ایشون هم گفت و مستمع صاحب سخن رو بر سر زور آورد همه رو که گفت. من گفتم من اصلا کاری ندارم که این آمار رو شما از کجا گرفتید، فوری به من پول دادم خط فرستادم اونجا آمار گرفتم. گفتم پس آماری هست که میشه بهش استدلال کرد و منطقیه؟ بله. گفت بله. گفتم طبق آماری که شما خودتون الان یه دقیقه پیش به من گفتید، 98% مردم ایران طرفدار آقای رضا پهلوی هستن. سوال من از شما و این سوال شما از آقای رضا پهلوی باشه که چرا ایشون از طریق دفترش و اون تلویزیون‌های طرفدار ایشون یک پیام نمیده که ای 98% طرفداران من، شما امشب که میرین توی خیابون دنبال این زنها، به جای این که پول بدین و خاکی بر سر خودتون بریزین، فقط پول بدید به اینها کمک کنید، دردشون رو بفهمید. اگر بچه‌ای داره طرف که احتیاج به دفتر و کاغذ و قلم داره، شما خودتون رو متعهد کنید که هفتگی ماهیانه به ایشون کمک میکنید. بعد ای بابا، حالا یعنی آقای رضا پهلوی باید به زنان فاحشه هم رسیدگی کنه؟ من نگاهی کردم و گفتم عذر میخوام، من با شما صحبتی ندارم، شما خودتون جواب خودتون رو دادی و معلوم شد که نه 98%، حتی هیچ طرف، یعنی هیچ که دروغه، ولی طرفداران ایشون به حدی نیستن که ایشون حتی خودش رو بیاد آزرده کنه و پیامی بفرسته برای مردم ایران در این باره و در این مسئله. من به دنبال اون فیلم و به صحبتی که خانم شهره آسمی کرد و سوال کرد از اون سازنده فیلم، ما فیلم های متعددی دیدیم که همه رفتن دنبال این زنان خودفروش و بدنفروش. آیا هیچ کدوم به فکر این افتادید که برید دنبال اون ور قضیه و به مردانی که میان دنبال خرید این بدنها مساعده کنید؟ من دنبال این برنامه در ایران رفتم و متاسفانه یا خوشبختانه به دلیل اینکه ایام عید بود یا فلسطینی ها رفت بودن مرخصی بودن در ایران و شیران، من نتونستم کسی رو گیر بیارم که باهاش صحبتی کنم و ببینم. و وقتی با دوستانی که چه دانشجوی یزد بودن چه تهران بودن چه شیراز بودن صحبت کردیم، گفتن والله اینجوری که ما به این رادیو تلویزیون ها گوش میدیم، همه خواهر مادرای ما رو اینها بدنام کردن، ولی اونجورم که اینها میگن نیست. این شغل یکی از قدیمی ترین شغل های بشریت بوده و هست و هنوزم هست، ولی الان زیاد شده، بد شده، دولت رسیدگی نمی کرده، نمی کنه هنوز. و من یه چیزی رو شاهد بودم در شیراز خودمون، یک صندوق های رو گذاشتن چپ و راست و شعارهای زیادی که صدقه روز شما رو مثلا به خیر می کنن، صدقه شما رو سلامت می کنن، و از اون در شما گدا خیلی می بینید. خب یکی نیست به دولت بگه اگر شما این صدقه ها رو جمع میکنید که از طریق کمیته امداد و کمیته امام به مردم بدید، به این فقرا بدید، به این نیازمندان بدید، به مردم هم بگید که اگه کسی اومد دست گرفت جلوتون رو به اون بگید آقا بیا با من بریم کمیته امام یا کمیته امداد و من ببینم اونجا که شاهد باشم اینا کمک میکنم به شما. متاسفانه نیست، سوء استفاده زیاده و من باز فیلم میگرفتم از این صندوق های مختلف و یکی دیگرش حتی اسمش رو گذاشته بود صندوق خیریه قلب زهرا. من نمیدونم یعنی چی، یعنی شما پول میندازین مثلا قلب حضرت زهرا اینجا پمپش قوی تر میشه و خیلی مسخره و خنددار و همون موقع که شما لبخندی میزنید این هست که خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، آرام از گریه گذشته است، از آن میخندم. من در خدمت شما هستم. ببخشید من زیاد صحبت میکنم و
خواهش میکنم
پرسشی دارید این وسط
بفرمایید. آقای سربی اگه اجازه بفرمایید در یه فرصت دیگه ما بتونیم این گفتگو رو نمیخوام با یکی دوتا سوال تمومش کنیم. جلسه دیگه ای باز به نظرم گفتنی ها زیاده. منتها در پایان بگم که در کالیفرنیا هم ما سلطنت طلب خیلی زیاد نداریم، تلویزیون زیاد داریم.
اینم شما کاملا از تصدیق کردید ممنونم و البته ناگفته نماند که این تلویزیون ها هر کدومشون 50 تا بیننده دارن و فکر میکنن 70 میلیون بیننده دارن و متاسفانه اون دوربین یه قدرتی به آدم میده. خیلی شما باید قوی باشین جلو اون وایسی و بعضی ها این قدرت رو دارن جلو تلویزیون جلو دوربین وای میسن و بعضی ها ندارن و میبینیم که خودشون رو میبازن. من هم باز بگم که وقتی من 3 سال پیش شروع کردم این دوستان از منم میخواستن یک امام، یک پیغمبر، یک رئیس جمهور خارجی یا صادراتی یا وارداتی بسازن و حتی پرچمش رو هم آماده کرده بودن. همین پرچم سفیدی که شما میبینید الان درست شده، اون موقع من پیشنهاد کردن که پرچم سبز و سفید و قرمز باشه، اون وسطش که سفید هست اون علامت فرابه رو بذارم اونجا و پرچمم بفروشیم، هزینه تلویزیونم در بیاد. و من گفتم من نمیخوام هنوز رئیس جمهور باشم چون هنوز تعداد استانهای ایران رو نمیدونم و بذارید برم مطالعه که کردم در فرصت دیگه خدمتتون میرسم که حالا بعد بهتون میگم که دوست دارم رئیس جمهور باشم، پیغمبر باشم یا اینکه خدا باشم. ضمناً من به شما تبریک میگم چون اگر در انگلستان شخصی پیدا شد که اسلام رو زیر فوش و کتک و به اصطلاح سوال برده، در کالیفرنیای شما دوست عزیزی پیدا شده که تمام ادیان رو به اصطلاح زیر سوال برده و از طرفی اگر باز اینجا ما کسی رو داریم که نمایندگی ریاست جمهوری بعد در ایران رو یا ایران بعد از این رو داره، ایشون میخواد پادشاه باشه. یعنی با یک تیر دو نشان رو زده، ولی همون تلویزیون هم هست که باز احتیاج به کمک دارن و اینم جای تأسفه که این تلویزیون ها میان و بعد از 6 هفته بعد از 1 ماه 2 ماه میبینیم که اینجوری حتی یاران خودشون به سراغشون نمیان. من ممنونم از این وقتی که من داری، من در خدمتتون هستم. من با آقای داریوش معرفت هم صحبت خواهم کرد که اگر ایشون موافق باشه ما از شرق آمریکا بتونیم برنامه‌ای رو به طور به اصطلاح معمولی و روزانه یا هفتگی در خدمتتون باشیم تا اگه باشه به شما عزیزان. من باز هم سعی میکنم که اگه بتونم همیاری و همکاری با شما رو داشته باشم و باز از این که شما صدای ایرانی ها رو به گوش آزادگان میرسونید و صدای آزادگان رو به گوش ما، ممنونم و تشکر.
خیلی سپاسگزار از اینکه باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و ایشالله در گفتگوهای بعدی دنباله همین بحث و بحثهای دیگر رو ادامه خواهیم داد.
جناب صاحب بیردان سپاس از شما و دوستان عزیز در پالتاکتون که این فرصت رو به ما دادن که با شما صحبت کنیم و اونها مجبور بشن گوش کنن.
شما بعد شما خداحافظی میکنم از طرف دوستانم برای شما آرزو موفقیت میکنم.
سپاسگزار. منم از شما و دوستان پالتاکی خداحافظی میکنم و برای همه روز و وقت خوشی رو آرزو میکنم.
ملی ایرانی آزاد و آباد
و مستقل.
بله بله، استقلال شرط اولیه.
اولین ایرانی آباد و آزاد و مستقل.
ممنونم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
روز بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای پارسا سربی از برنامه سازان تلویزیونی در آمریکا توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. به همراه همکارم آقای یوسف زاده از شما خداحافظی می‌کنم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم با شنوندگان عزیز در این بخش برنامه خدافظی می کنم و برای همه عزیزان آرزوی اوقاتی خوش دارم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.